الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. یه استدراکی بر بحث قبل و روایت فلاح السائل شماره چندم میشه؟ یادتون هست؟ شماره بندی کردید روایات را. روایت فلاح السائل روایت چندمه؟ دهمه، نهمه؟ بله؟ دهمه. من یک استدراکی بر این روایت داشته باشم، تتمه بعد دنباله بحث. در جلسه قبل عرض شد که روایت فلاح السائل اشاره به یمانی دارد و این روایت اگر دلالت نداشته باشد لااقل یک ایمایی، اشارهی به مثبت بودن یمانی داره، اما نه دلالت. و اشکالات دیگه هم درش بود. ما فقط مدرکی که نقل کردیم براش مدرک فلاح السائل بود، ولی این این دعا و که در زیدش فرمایش امام صادق راجع به یمانی هم هست، اولین کسی که اینو نقل کرده مرحوم شیخ طوسیه در کتاب مصباح المتهجد صفحه 54. البته این تتمه‌ای که ما نقل کردیم از امام صادق که راوی میگه به ایشون عرض کردم که برای خودتون دعا کردید، فرمود نه، دعوت لنور آل محمد اللهم صل علی، تا آخر روایت. این تتمه در مصباح المتهجد نیست. خب مدرک بعدی که همین مصباح المتهجد صفحه 170، بعد از اون الاختیار من المصباح، این کتاب ظاهرا در دسترس نیست، مؤلف ابن الباقی یا ابن باقی، به حال الانوار اشاره داره. ابن باقی مصباح را تلخیص کرده و این روایت هم در اونجا آمده. بعد از او البلد الامین، ملکیه کف امین، صفحه 13 و 14، البته همون نص مصباح المتهجد. بعد خود کف امی در مصباحش صفحه 32 همون نص بلد الامین رو نقل میکنه. بهار الانوار جلد 86 صفحه 62 حدیث 1 تأکید بر روایت و نص فلاح السائل داره، یعنی اون متن را نقل میکنه. بعدم اشاره میکنه که در مصباح المتهجد و در بلد الامین و مصباح کف امین و الاختیار من المصباح این متن آمده. خب برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به معجم چاپ جدید جلد 5 صفحه 381 الدعاء للامام المهدي عليه السلام. این یک مطلب. مطلب دومی که میخواستم عرض کنم در ارتباط با روایات یمانی، ما یه روایت مفصلی را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردیم. نمیدونم آوردم همراه میان از صفحه چند میشه، یادتون هست؟ بله، روایت را از پیامبر اکرم نقل کردیم که راویشم حذیفه بود. روایت چندم بود؟ فخیر ما للمسلمین یوم اذن رواحل یرحل علیها الى الشام. هشتم یا نهم بود این روایت؟ روایت نهم بود. خب ما این روایت مصادر دارد، البته با اختلاف نقل، منتها این حدیث با احادیث دیگه‌ای که از پیامبر اکرم نقل شده از نظر تفصیلاتش و از نظر شمولیت یعنی جامعیت، این با احادیث دیگه‌ای که از پیامبر نقل شده خیلی فرق می‌کنه. لذا جای تشکیک هست که اصلا این حدیث نباشد، یا چی میگن چند تا، بله چند تا حدیث را اقتباس کرده از چند تا حدیث و این را ادغام کرده، چند تا حدیث را در هم دیگه و یه همچین حدیثی را راوی عرضه کرده. جالب این است که سلمی در عقد الدرر وقتی که این را نقل میکنه از سنن الوارده دانی، میگه ذکر هذه القصه. دقت میفرمایید؟ به عنوان چی نقلش میکنه؟ قصه. ذکر هذه القصه فی تفسیره الامام ابو جعفر الطبری. این در جامع البیان، جامع البیان طبری این قصه را نقل میکنه، میگه عن حذیفه عن رسول الله. راست این شبیه به قصه است و تألیف شده است از چند حدیث، حدیث مدون یا حدیثی که سینه به سینه بالاخره رسیده. این یک جهت. جهت دیگه اصلا روش و سیاق و نظم این روایت. شما مراجعه کردی روایت رو از کنم 7-8 صفحه هست. کسی که این حدیث را دقت بکنه میبینه اصلا از جنبه بلاغت نداره، یه مقدار بالاخره دون رتبه بلاغت و دون رتبه فصاحت هم هست. ممکن است عرض کردم چند تا روایت را اینها مضمونش را گرفتند و به این سیاق در بردن، چون یه بعض عباراتش رکیک مناسب نیست. ما نمیتونیم به این متن به عنوان روایت، این متن را به عنوان روایت نمیتونیم تلقی کنیم. مثلا سوای اشکالات سندی که دارد، جامع البیان طبری، اسامه بن رواد، او میگه از پدرم نقل میکنم، پدر میگه از سفیان بن سعید ثوری نقل میکنم، اونم میگه از منصور ابن معتمر، اونم میگه عن ربعی ابن حراش یا خراش، ربعی ابن حراش یا خراش هم میگه سمعتو حذیفه. در جلسه قبل اشاره کردم اصلا ربعی ابن حراش یا خراش خودشون میگن اصلا ملاقاتی با حذیفه نداشته. سوای این اشکالات، سوای اینها، خود متن با روایات دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی فرق میکنه. لذا بعید است که یک محقق بتونه با این نص به عنوان یک روایت برخورد بکنه. اینم نکته در ارتباط با روایت حذیفه نهم. چند تا روایت دیگه را عزیزان اشاره کردم که دلالت بر مدح یمانی دارد. یکی از اون روایات، روایت تفسیر عیاشیه، جلد 1 صفحه 64، این تفسیر از تفاسیر قدیمی ماست، محمد ابن مسعود بله عیاشی، قرن 3 و 4. شما شرح حالش نگاه بکنید، اشتباه نکنم به قلم علامه طباطبایی باشد، یه مراجعه بکنید شرح حال به قلم ایشونه. مطالب جالبی نسبت به این بزرگوار دارد. این آقا قبلا سنی بوده، نشأ علی مذهب اهل سنه ثم تشیع، بعد مذهب حق را اختیار کرد و از همون وقتی که شروع کرد به تحصیلات فقه و حدیث و طب و نجوم و علوم مختلف، بعد میگه که خانه ای داشتش عیاشی، در کوفه خانه ای داشت، خانش دانشگاه شده بود. و کانت فکانت داروهو مجمع، فکانت داروهو مجمع رجال العلم و الثقافه و طلب الفضیله کالمدرسه. بیرونی نبودیم، بیرونیش چی بود؟ دانشگاه بود، مدارس چی میگن سطوح عالیه بود. کل مدرسه المملوء بی اهلها من محصن ادی، همطور حلقه حلقه نشسته بودن و درس گوش میدادن، و باحثن ادی مباحثه میکردن، و کاتبن ادی بله کتاب استنساخ میکردن، و مقابلن ادهی اون نسخه ها چکا میکردن، مقابله میکردن. حتی قیل آقای طباطبایی میفهمد که گفته شده است که این آقا انفق فی سبیل العلم جمیع ما عنده من ثروه و مال، هرچه داشت در راه مذهب خرج کرد. خب چه داشت؟ وقد بله من و ثروته البالغه، وقد كان ورثه من ابيه ثلث ماله، پدر ثلث مالش برای ایشون وصیت کرده بود، 100,000 دینار، هر دینار تقریبا 5 گرم طلاس، چقدر میشه؟ 5 ضرب در بله 100,000، 500,000 گرم طلا. این همه خرج مذهب کرد. و کان له مجلس مع العام و مجلس مع الخاص، کلاس های عمومی داشت و کلاس های خصوصی هم داشت. خلاصه در شخصیت این آقا کسی بحثی نداره. مشکل جای دیگه است. حالا من اول حدیثو بخونم، شماره بندی کن، حدیث چندم میشه این؟ 11. حدیث 11 را مرحوم عیاشی نقل کرده است. این حدیث تقریبا 4 صفحه است. ما شاهد را نقل میکنیم. عن جابر جعفی، جابر ابن یزید جعفی، عن ابی جعفر، از امام باقر. امام به ایشون فرمودن که الزم الارض لا تتحركن، یا لا تحركن يدك ولا رجلك ابدا، تکون نخور. این قیام هایی که هر روز میشنوی اینها را پیشون نرو. به تو میگم جابر جعفی، حالا انشالله من عمری باشد، توفیقی باشد، من یک بحث در همین زمینه هم دارم. قیام های قبل از ظهور، آیا اینها مورد تأییده یا مورد تأیید نیست؟ که نظر حقیقی این است که یک سری از قیام هاش در صد مورد تأییده. و این روایاتی که کل رایتن بله ترفع، اینا بحث دارد، هم از نظر سند و هم از نظر مفاد و دلالت و متن، که بحث خواهیم کرد انشاءالله. ولی کسانی که میگن قیام های قبل از ظهور امام زمان مورد اشکاله، یکی از ادلهشون این سنخ، این روایت که تکان نخور، حرکت نکن با هیچ جریانی. تا کی؟ حتی ترا علامات اذکرها لک، علاماتی را ببینی که الان برات ذکر میکنم. این علامات را، این علامات را نه در طی عمرت، فی سنه، طی یک سال. و ترا منادیا ینادی بدمشق، یه فریادی هم در دمشق هست. و خسف بقریه من قراها، رانش زمین میگن خسف، بله فرو رفتگی، زمین فرو میره، اهلش هم همراهش میبره. بله، ما فرو رفتن زمین را یک بار به چشم خودمون دیدیم که یک نفر را گرفت. خدا عاقبت ما را ختم به خیر کنه. دیگه بگم از بحث میمونم، به چشم خودم دیدم یه دفعه زمین تو وادی السلام فرو رفت و همون که مشغول کندن چی میگن قبر بود برای جنازه، خودش فرو رفت. از صبح همین جو دیگه اونا فراموش کردن اون جنازه و دیگه دنبال این بودن. ما هم گفتیم باید نمیم چی میشه. تا بعد از ظهر نزدیک های غروب ایقد چال کردن تا بالاخره پیداش کرد. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه. اینجا دارد که اصلا روستا با اهلش همه رو فرو میبره. و یسقط طائفه من مسجد، ادی الا ظاهر را بگیریم، اونجا میفتن از مسجد، از دیواره مسجد میفتن، از بالای مسجد میفتن، یا نه معنای دیگر است، از نظرها ساقط میشن، نمیدانم. فاذا رأیت ترک جاوزها، دیدی ترک ها، ترک منظور کیه؟ خب سین چین ها نیست، گاهی تعبیر چین، یعنی ترک ها گاهی بر اونها هم تطبیق داده میشود. خلاصه اگه دیدی ترک ها جاوزها آمدن این مسائل نقاط رو گرفتن، فاقبلت ترک حتی نظرت جزیره. جزیره کجاست؟ یکی از معانی جزیره همینه، عراق، ولی چند تا معنا دیگه هم، یعنی چند جا دیگر هم گفتن جزیره. خب و اقبلت روم حتی نزلت رمله، اروپاییان بیان طرف رمله. رمله دارد یا وادی رمله، ظاهرا در بحار، بله وادی رمله نیست. خب رمله همون وادی رمله است، جاش کجاست مشخص نشده. خب ما 3-4 تا وادی رمله داریم. علاین اصلا روایات مهدویت معمولا همین جوریه که تطبیق ساده نیست، راحتی نتونه تطبیق بدید که بعد هم اگه کم آوردیم خلاصه مشکل ساز باشه. نه تطبیق ندید، ولی خب احتمالا. و هی سنت اختلاف فی کل ارض من ارض العرب، و سالی که اروپایا وارد رمله بشن به قول ایشون فلسطین، اگه اون باشه که الان شدن دیگه، وارد شدن دیگه، اون سال سالی است که بین حکومت های عرب همش اختلاف. و ان اهل شام یختلفون عند ذلك على ثلاث رایات، اختلافات تو خود شام پیش میاد، سه حزب و گروه. رایت الاسحب والابقع والسفیانی، این سه تا پرچم با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن. خب روایت مفصل من نمیتونم همه رو برای شما نقل بکنم. بعد میفهمد که یظهر السفیان معه لا یکون همه الا آل محمد. اللهم صل علی محمد. اصلا مأموریت سفیانی درگیری با اهل بیت، درگیری با دوستان اهل بیت و شیعتهم، فیبعث بعثا الى الکوفه، نیروی میفرسته به کوفه، فیصاب باناس من شیعت آل محمد، به جان اینها میفته، شیعه آل محمد را قتلا و صلبا، همینجور میکشه یا حلقاویز میکنه. و تقبل رای من خراسان، یه پرچم از خراسان حرکت میکنه، حتی تنزل ساحل دجله، اونم میان بغداد. یخرج رجل من الموالی، ضعیف، همین عبارت، و من تبعه، هم خودش ضعیفه و هم پیروان، البته اراده یاری دادن را داد ولی ضعیف. فیصاب به ظهر الکوفه، ظهر الکوفه نجف، میرسه نجف کشته میشه. و یبعث بعثا الى المدینه فیقتل بها رجل، خوب دقت کنید اینجا را، اصلا متنش مشکل داره. میگه که این آقا سفیانی نیرو میفرسته برای مدینه، اونجا شخصی را میکشه، حضرت مهدی که در مدینه بوده و منصور که تطبیقش میدن بر یمانی، حضرت مهدی فرار میکنه. خوب دقت کنید، این بعد از ظهوره، بعد از ظهوره میگه حضرت مهدی فرار میکنه. این خود این روایت میگه من بله صادر نیستم. پرچمی را که حضرت مهدی باز کردن، ای بسته نمی شود مگر به نصر محمد و آل محمد، هرگز شکست فراری نداره. اینجا میگه یهرب المهدی، خب والمنصور، از مدینه فرار میکنه. و یوخذ آل محمد، میگه مردم را، اهل بیت را، صغیرهم و کبیرهم، همه شون گرفتار میشه. حضرت مهدی که قرار بود بالاخره بیان برای نجات مردم، رهاشون میکنه، اینو گرفتار سفیانی میشه. لا یترک منهم احد، یا لا یترک منهم احد الا حبس. خب مدینه را قتل عام و زندان و عذاب، بعد یخرج از جیش فی طلب الرجل، جیش سفیانی حرکت میکنه که تعقیب کنه، طبق این روایت مرسله تعقیب کند حضرت مهدی رو و منصور رو. یخرج المهدی منها على سنت موسا خائفا یترقب. حضرت مهدی ترسناک، حالت ترس، از مدینه خارج میشه. حتی یقدم مکه، تقبل الجیش حتی اذا نزلوا البیداء وهو جیش الحملات یا هلاک خسف بهم. دیگه کسی از این نمیموند مگر کسی که بره خبر بده که چه اتفاقی افتاد الا مخبر. فیقوم المهدی بین الرکن والمقام، یعنی این قضایای سفیانی کیه طبق این نقل؟ قبل از ظهر. از کجا سفیانی میشناخت حضرت مهدی را؟ حضرت مهدی بالاخره از مدینه طبق این نقل فرار و بالاخره صحنه را ترک بکند. حضرت مهدی بین رکن و مقام قیام میکند. فیصلی و ینصرف و معه وزیره فیقول، پیام به جهان. حالا از خودشون این پیام، یا از یعنی پیام را خودشون میخوانند یا وزیرشون، طبق این نقل معلوم. یقول یعنی کی؟ خود حضرت ظاهرا. یا ایها الناس انا نستنصر الله على من ظلم. خلاصه از خدا کمک میخوایم، ما رو یاری کن برای کسانی که با ما ظلم کردن. خب بعد از صحبتشون یجی والله 310 رجلا. صحبت ها که تمام شد 300 و اندی، نمیگه 13، بضعه یعنی چقدر؟ از 11 تا 19. اینا میان، فیهم 50 امرأة، 50 تا زن هم جزء همون کادر اولیه هستن. یجتمعون الیه بمکه علی غیر میعاد. خب روایت از که مفصل است، حتما اینو شما مطالعه کنید. از این روایت میخوام استفاده کنم که منصور بله یمانی چهره مثبتیه و در کنار حضرت مهدیه، ولی میخوام عرض کنم که طاعون سنگین و بهای سنگینی ما باید بپردازیم. برای اینکه مثبت بودن چهره یمانی را درست کنیم به استناد این چه این روایت، گرفتار چی میشیم؟ این مسائلی که قبولش برای ما مشکله. حضرت مهدی فرار کنه، ای کی قبل از ظهور، بعد از ظهور، کی؟ روایت خیلی روشن نیست.
اخه
اون مفهوم چه مفهومی آخه؟ نه قبل از صیحه کسی، همینجا قبل از صیحه، من ادعا الرؤیا قبل از صیحه ولی سفیانی فهو مفترن کذاب. وقتی شما میخواد مفهوم بگیری کن که پس من ادعا الرؤیا بعد از صیحه فلیس به کذاب، یمکن غیر، خیر عالم امکان، خیلی چیزا هست، ولی اثباتی خب بله درسته آخه اطراف مدینه هست، درسته، منتها لا یعرفه، کسی به اصطلاح لا یطلع علیه الا الذی یلی امره، هیچ کس از جای ایشون، از مکان ایشون، از خبری از حضرت مدینه الا الذی یلی امره. روایات متعدد ما داریم، من در تا ظهور روایات 4 تا روایات خبر نقل کردم، بلسه سندی روایی هم کردم. اینجور نیست که کسی بالاخره برای بله برای خواص سفیانی که جز خواص نیست که نه پخش نشد. یکی از موال، بعضی موالی مطلع میشه که حضرت میخواد قیام کنه، یخبره، همین روایت هست دیگه. نه کجا میدارم؟ نه نه ببینید، ما نمیتونیم اونی که شما روش تاکید میکنید، یا بعض موالی مطلع میشه خبر به حسنی میده، حسنی تحرکی خواهد داشت که همونجا در نطفه خفه میکنن و نمیگذارن بالاخره بیش از این تحرک داشته باشد. این قضیه، این روایت خیلی برای ما روشن نیست. معلوم میشود که طبق این روایت اگه قبل از ظهور باشد، پس قبل از ظهور جای حضرت مهدی نمیدارم، اینا همش برای آحاد مردم، برای دوست و دشمن مشخصه. لذا وقتی که سفیان میاد هدف میگیره مدینه را، آقا از مدینه خارج میشن طبق تعبیرشون، یا خروج بله هاره با. اگه بعد از ظهور باشه که دیگه بدتر، معنا ندارد که. بله، حالا این روایت از نظر دلالت خیلی مشکل داره، از نظر سند هم ما نسبت به جابر جعفی تأملی نداریم، برخلاف عامه که جابر جعفی را خیلی بهش ایراد میگیرن، حاضرن 50,000 روایت را پاره کنن بریزن کنار به خاطر کی؟ جابر جعفی. شما جلد اول صحیح مسلم نگاه بکنید، اون به اصطلاح مقدمه چهارم یا پنجم، اینجا مطالب مهمی داره. یکی میگه 10,000 روایت شنیدم عن جابر عن الباقر عن رسول الله، عن جابر عن الباقر عن رسول الله، همه رو پاره کردم. لا استحل الروایه عن، چرا؟ چون مشکل داره. جابر دروغگو؟ نه، هیچ کس نگفته دروغ. جابر استغفر الله مشکلات اخلاقی داره؟ نه، هیچ کس نگفته، از خودش هم کسی نگفته. فقط یک مشکل داره، چیه؟ یؤمنو بالرجعه، اعتقاد به رجعه داره. حالا اگر استغفر الله استغفر، یعنی اعتقاد داره که امیرالمومنین برمیگرده در همین دنیا، استغفر الله، اگر اعتقاد داشته باشد زبانم لال، امیر مؤمنین استغفر الله از دین خارج، مستحق استغفر الله لعنه. اینو هیچ وقت نمیگن چی؟ لا استحل روایت عن، هیچ کس نگاه بیر یه جور برای توجیه میکن. اما اگه این بگه امیر مؤمنین برمیگردد، لا استحل روایت عن، اینجا دیگه دارد که 50,000 روایت ازش شنیدم، همه رو گذاشتم کنار، پاره کردم. و من در جلسه قبل اشاره کردم مرحوم ماماقانی میفهماد که 90,000 حدیث جابر از امام باقر نقل میکنه، روا عن الباقر 90,000 روایه. و این تایید میکنه اون مطلبی رو که از استاد شنیدم، هر چند جایی ندیدم، که امام به جابر فرمود بله 70,000 حدیث برات نقل میکنم، بازگو کن برای دیگران. 70,000 برات نقل میکنم، بازگو نکن. و 70,000 نقل میکنم برای تو، دوست داری نقل کنی، دوست داری نقل نکنی. معلوم میشه که حرف ماماقانی که فرموده 90,000 حدیث نقل کرده یعنی چی؟ یعنی اون 70,000 تا را به علاوه 20,000 از اونی که امام فرمود مخیری. نسبت به جابر که بحثی نیست. مشکل ارساله. این روایت مرسله، قوت متنم که نمیدونم داره به نظر شما؟ ها مؤیدات میره کتب چی؟ حالا میرسم اون دارم میرسم. شما چیزی میخواد فهمت؟ همین روایت از اول تا آخر روایت رو نعمانی میاد ذکر میکنه، دو تا سلسله یاشی ضعیفه. خب مرحبا بناصر، اینا نداره در روایات لسان نعمانی و اختصاص، اصلا فقط اشاره میکنه که مجلسی از کی نقل میکنه روایت رو؟ بله. مجلسی اینو نقل میکنه، مجلسی هم از اختصاص میاره، اینو از عیاشی نقل میکنه. نه نه، متن از عیاشی میاره، مجلسی متن نعمانی رو هم میاره. دو تا متن میاره؟
بله دو تا متن میاره، با البته 4-5 فقط میگه حضرت مهدی
یهرب.
نه نه همین دومین تفاوتش اینه که در روایت نعمانی و اختصاص میگه فینفر، یعنی کوچ کردن حضرت مهدی، یهرب و فرار رو ذکر نمی‌کنه. البته در
نفر مثل نفر بالاخره از بله از مشعر به منا یا از
دیوم منها الى مکه.
خب
دیگه بحث منصور نیست و بحث یفر و فرار نیست. البته این یفر
خب اجازه یک کلمه عرض کنم، اگر مستند ما روایت نعمانی باشد و اختصاص، دیگه نمیتونن این روایت را به عنوان یمانی و مؤیدات
اضافاتی بوده که حالا از گویا طریق اهل سنت یا کسی وارد شده در
گویا نه قطعیه. حالا میخوانم براتون، اصلا اینجاست، اصلا ریشش اینجاست. سند نعمانی صحیحه؟ بخوانید ابن عقده حتما. خب رو سهل که بحثه، حالا تتمش فردا انشاءالله. و السلام علیکم.